وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه دوستان گرامی. در خدمت شما هستیم با ادامه تبیین اسماء خداوند تبارک و تعالی و نقش آن در بندگی و زندگی. در این جلسه طبق آیه پایانی سوره حشر به اسم بعدی مطرح شده در اون آیه میپردازیم که کلمه القدوس هست و کلمه بعدش که هم معنا با کلمه القدوس هست کلمه السلام هست. ابن کثیر رحمت الله علیه در مورد القدوس میفرماید که وهب ابن منبه گفته است القدوس یعنی الطاهر، قدوس یعنی پاک. و از مجاهد و قتاده نقل می کند که در مورد القدوس فرمودن المبارک یعنی سرشار از خوبی و نیکی و به دور از بدی. همچنین در تفسیر السعدی در مورد القدوس و السلام اینطوری گفته شده است القدوس یدل علی التنزیه عن کل نقص و تعظیم له فی اوصافه و جلاله. قدوس دلالت بر تنزیه میدهد از تمام نقایص، یعنی پاکی خداوند از هر گونه عیب و نقص و کاستی و ناکارآمدی. و همچنین در ادامه میفرماید و تعظیم له، و نوعی جنبه مثبت دارد، دلالت بر تعظیم و بزرگی و کمال میدهد. یعنی به شکل کلی قدوس یعنی اینکه خداوند از عیب و نقصی که مانع کمال باشد به دور است، و به شکل ایجابی تمام صفاتی که خداوند دارا می باشد دلالت بر اوج کمال و نهایت کارآمدی و زیبایی و نیکویی خدا می دهد. السلام اما کلمه است که بیشتر جنبه دفع مسائل منفی را دارد. در مورد کلمه السلام بیشتر لغویون و مفسرین گفتند که دلالت بر دور بودن خدا از هر گونه عیبی دارد. یعنی ما تصور بکنیم که گاهی ما وقتی به نسبت یک کسی یا یک موجودی فکر میزنیم ذهن ما سراغ منفی ها میگردد. خب اینجا کلمه السلام کارایی دارد که فلان چیز منفی که به ذهن من میاد، فلان امر کاملا منفی، یعنی یک امر تأسیسی منفی، از عدم یک چیز منفی انسان در ذهنش بیاره به خدا نسبت بده، مثل ظلم، مثل بیرحمی به خدا نسبت بده، این السلام این نواقص رو از خدا دفع میکنه. اما گاهی انسان در قسمت تعظیم خدا اون صفات جلال و جمال خدا رو کامل نمی بیند، صفات رو محدود می بیند، مهربانی خدا رو کامل نمی بیند، علم خدا رو کامل نمی بیند، به هر حال کمک کردن خدا، قدرت خدا رو ناقص می بیند. یک ایرادهایی در بعضی از صفات خدا در ذهن خودش مطرح می شود. اینجا کلمه القدوس مناسبت بیشتری دارد که انسان وقتی به جمال و زیبایی خدا نگاه می کند آنها را عاری از عیب بداند، آنها را در اوج و کمال و نهایتش تصور بکند. فی الجمله ما از این دو کلمه که کنار هم در قرآن مطرح شده اند این را می فهمیم که هیچ عیبی متوجه خدا نیست و تمام اون صفاتی که خدا دارد هم در اوج کمال و نهایت کارآمدی و زیبایی و نیکویی است که ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. یک کلمه ای که در شریعت خیلی تکرار می شود، در آیه ها مطرح می شود، بخصوص در ابتدای بعضی از سوره ها، بحث تسبیح خدا گفتن یا سبحان الله گفتن است. این سبحانک و سبحان الله کلمه است که دلالت بر تنزیه خدا از هر امری که شیطان میتواند اغوا بکند، که خدشه در اعتبار خدا در ذهن ما و قلوب انسانها بیاندازد. شیطان میاد از جهت یک امور منفی را به خدا نسبت میده و اعتبار خدا و محبت خدا را در دلها پایین میاره. خدا رو به قول خیلی خودمونی اگر بگیم، به دنبال بی آبرو کردن و بی اعتبار کردن خداست، با زدن اتهام‌های واهی. گاهی از عدم یک سری امور منفی را به خدا نسبت میدهد، گاهی در همون امور مثبتی که در اسماء خدا پیدا و هویداست، در همون امور تشکیک ایجاد میکند، خدشه وارد میکند و سعی میکند اون اسمهای خدا را از محتوا و تاثیرگذاری خودش خالی بکند. لذا کلمه سبحان الله هم در احادیث هم در آیات خدا در مقاطع و مواضع زیادی مطرح شده که انسان در همین مقام آن را تکرار میکند که خدا را در اوج زیبایی و کمال تصور بکند و اون خار و خاشاک و شک و شبهات را از ذهن خودش با تلفظ این کلمه و همراهی ذهن و قلبش با این جمله دور بکند. در صحیح مسلم رسول خدا علیه السلام می فرماید: من سبح الله فی دبر کل صلات ثلاثاً و ثلاثین و حمد الله ثلاثاً و ثلاثین و کبر الله ثلاثاً و ثلاثین فتلک تسعتون و تسعون. کسی که تسبیح خدا بگوید بعد از هر نماز 33 بار و تحمید خدا بگوید، یعنی الحمدلله بگوید 33 بار و تکبیر خدا بگوید الله اکبر 33 بار، این میشه 99 بار. و قال تمام المعه در پایان که میشه 100 بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير، که این دلالت بر تنزیه دارد. عزیزان، هیچ خدایی مانند خدا نیست، هیچ کس مانند خدا نیست. خدا در اوج کمال است. اگر هر کسی هم عیب دارد، اگر هر کسی ناتوانی و محدودیت دارد، این خداوند و تنها خداوند است که دارای کمال است. لا شریک له. نباید خدا را تا سطح سایر مخلوقات پایین آورد، کنار بقیه گذاشت و به اعتبارش آسیب زد به این شکل و شرک ورزید به خدا. له الملک، ملک مال خداست. له الحمد، تمام ستایش ها در شأن و شایسته خداست. و هو علی کل شیء قدیر، بر هر امری تواناست. هیچ مسئله از زیر قدرت خدا خارج نیست. اگر کسی هم اینو بگه، پیامبر علیه السلام در پایان این حدیث می فرماید غفرت خطایاه و انسان مثل زبد البحر، اگه اینو بگه گناهانش بخشیده میشه، هرچند مثل کف آب خیلی هم زیاد باشه. این سبحان الله گفتن و الحمدلله گفتن و الله اکبر گفتن جالب هست که به سه تا امر مهم اشاره میکنه. سبحان الله مقام تنزیه خداست. انسان شک و شبهه و افکار منفی را راجع به خدا از خودش دور بکنه. در زندگی ما خیلی افکار منفی، در فتنه هایی که توی زندگی سراغمون میاد، خیلی افکار منفی به ذهنمون هجوم میاره که خدا رو در امور زیادی متهم بکنه. سعی میکنه خدا رو کم ارزش جلوه بده، سعی میکنه خدا رو زیر سوال ببره. انسان باید مراقب باشه که همیشه تنزیه خدا بکنه با سبحان الله و با ذکر این که خداوند القدوس است و السلام است و این برچسب ها به خدا نمیچسبد. اگر ذهن ما یه وقت کم بیاره، اگر احساسات ما یه وقت کم بیاره، با کلمات زیبا، با جملات زیبا، با الحمدلله گفتن، با ذکر القدوس، با ذکر السلام، با سبحان الله گفتن و با استغفار، خودمون رو باید از این افکار منفی به نسبت خدا خلاص بکنیم. پس سبحان اللهی که ما پیامبر علیه السلام تشریح کرده از جانب خدا که بعد از هر نماز ما 33 بار سبحان الله بگیم، مقام تنزیه است. و بعد الحمدلله که میگیم، مقام ایجابی شروع میشود. یعنی خداوند شایسته ستایش است، یعنی در خداوند که من نگاه میکنم اسمهای نیکوی فراوانی وجود دارد، خداوند رحمت دارد، خداوند قدرت دارد، خداوند لطیف است و الی آخر. این اینجا مقام برشماری اون موضوعات ایجابی موجود در خداست، اون آثار ایجابی خداست، اون نعمتها، اون علم، اون دانش، اون حکمت. اما مقام اول که مقام تنزیه بود اینه که این حکمت زیر سوال می رود، این علم زیر سوال می رود، این رحمت نادیده گرفته می شود، خدا متهم می شود به این که خشونت های بی جا داره، خدا ظلم کرده، خدا فلان کرده، خدا بی توجهی کرده، خدا دنیا رو به حال خودش رها کرده، خدا در حق من اشراف کرده، خدا تبعیض قائل شده. اون افکار منفی رو در مقام تنزیه ردش میکنیم و با مقام حمد، الحمدلله و 33 بار تکرار کردن، میریم در فضای اسماء نیکوی خدا که فضای ایجابی است، خودمون رو قرار میدیم تا واکسینه بشیم از این که دوباره اون افکار سراغمون بیاد. سعی میکنیم که در اون فضا و در برابر اون نسیم خودمون رو قرار بدیم تا کمتر مورد هجوم شیاطین و افکار منفی و وسوسه ها قرار بگیریم یا ذهن خودمون گولمون بزنه. و تظنون بالله ظنونا، شما بیایی به نسبت خدا گمانهایی بکنی که در شأن خدا نیست. و مقام سوم، و کبر الله ثلاثا و ثلاثین، مقام تعظیم است، خدا را بزرگ بشماریم، جلال و عظمت خدا، کبریای خدا، قدرت خدا را در ذهن خودمون ایجاب بکنیم. اینجا خدا رو خیلی بزرگ میشماریم، تعظیم میکنیم. پس مقام اول مقام دفع شبهات و افکار منفی است، مقام دوم مقام توجه به اون صفات زیبا که در فضای رحمت، در فضای کمک کردن، در فضای زیبایی و اینهاست، و مقام سوم مقام قدرت است، مقام عظمت است، و مقام این که خداوند برتر از همه موجودات و فراتر از همه است. و اگر خدا را در این سه مقام مراعات نکنیم به دامن شرک آلوده میشیم. شرک در واقع یعنی خدا را در صفاتش دست کم بگیریم و خدا را در واقع کوچک بشماریم و بیاریم در سطح مخلوقاتش و اونو مثل مخلوقات دیگه حساب بکنیم که مثلا نیازمند کمک دارد، بقیه هم باید بیان کمکش بکنن. حالا ما چند تا خدا داریم، یک گروه داریم، این باید بیاد این کار رو برای خدا انجام بده تا خدا کارش تمام بشه، خدا خودش اینجا کم میاره، اونجا نمیتونه این کار بکنه، نیاز به این واسطه داره. نه، چرا؟ در حالی که در عالم خلق خدا واسطه هایی به کار گرفته، اما میگن شما قائل به نیاز به واسطه برای خدا نباش. چرا در شریعت پیامبر علیه السلام میرود حجر الاسود را میبوسد، حضرت عمر، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه مقابل همون سنگ میرسد، ناگهان به سنگ خیره میشود و احساس میکند که این مقام مقام باریکی است، میتواند انسان در این موقعیت ها بلغزد. لذا اون جمله تاریخی خودش را میگوید که قسم به خدا که من میدونم تو یک سنگی بیشتر نیستی، نه ضرر میرسونی نه نفعی میرسونی، تو هیچ کاره ای این وسط. اما اگر من ندیده بودم که رسول خدا علیه السلام تو را بوسیده است، من اصلا تو را نمی بوسیدم. بوسیدن این سنگ معنایش این نیست که خدا به این واسطه نیاز داشته، معنایش فقط این است که تو تنظیمات و تدبیری که خدا کرده، این به هر حال ترتیب بندی ها و اولویت بندی ها و این تنظیمات برای حکمت هایی که مقاصد خداست باید بدانیم آنها را، این توسط خدا خداوند حکیم چیده شده است. ما لحظه‌ای که داریم سنگ رو می‌بوسیم حرف خدا رو داریم گوش می‌کنیم، کاری با سنگ نداریم. وقتی حرف پیامبر رو علیه السلام گوش می‌کنیم، کاری باش یک انسان ضعیفی که می‌تواند نقص هم در او باشد، خواب می‌رود، بیدار می‌شود، رسول الله علیه السلام تب می‌کرد، مریض می‌شد، حتی یک نفر اومد رسول الله رو مدتی جادو کرد، کی بود که مراقب رسول الله بود؟ کی بود که نظارت کامل داشت؟ خدا بود. که با وجودی که وحی برای اون نازل می شد خیلی دشمنان داشت، خیلی ها دنبالش بودن، رسول خدا علیه السلام تب می کرد، مریض می شد، حتی تحت تأثیر سحر یه لحظه قرار گرفت. امور انسانی بود که برای همه انسان ها هست. قل انما انا بشرم مثلکم، من یه بشری مثل شما هستم. با این وجود خداوند مراقب بود و پیامبر علیه السلام اون رسالت خودش رو بدون یک ذره نقص انجام داد و هیچ آسیبی نتونستن به اون کار پیامبر علیه السلام بزنن، هرچند به جسم پیامبر علیه السلام بیماری هایی وارد کردن، غم هایی براش درست کردن، دغدغه هایی براش درست کردن، دردسر هایی براش خلق کردن، ولی پروژه‌ای که خدا میخواست رو نتونستن به هر حال متوقف بکنن. لذا ما میدانیم که اینها پروژه های خداست، این یک انسان است، ولی خدا او را به رسالت برگزیده، خدا به او اهمیت داده، خدا او را انتخاب کرده. لذا ما نباید در هیچ موقعیتی خدا را نادیده بگیریم. یه چیزی خدای نکرده بلای شخصیت رسول الله باشد علیه السلام بیاد بین ما و خدا حائل بشه، ما همه چیز رو باید از خدا ببینیم. این سبح الله و سبحان الله گفتنها برای دفع اون امور احتمالی است که باعث شرک می شود، باعث خدشه در اعتبار خدا می شود و باعث عدم اعتماد به خدا یا متهم کردن خدا می شود. یکی از سوره های خیلی زیبا سوره اخلاص است، قل هو الله احد است، که پیامبر علیه السلام خیلی این سوره رو دوست داشت، در نمازها بارها می خوان، در نماز وتر مثلا بارها می خوان. حتی شخصی اومد خدمت رسول خدا علیه السلام اعتراض کرد که فلانی که امام است در نماز همیشه قل هو الله زیاد می خونه و ما رو خسته کرده از بس که سوره قل هو الله رو تکرار میکنه، تو اون نماز خونده دوباره تو این نماز میخونه. پیامبر علیه السلام اون امام رو به هر حال به پیش خودش فرا خوند و باش صحبت کرد، گفت چرا این کار میکنی، مردم به هر حال خسته میشن، سوره های دیگه هم هست بخون. گفت که من سوره قل هو الله رو خیلی دوست دارم، یعنی من از روی حالا تنبلی یا اینا نیست یا بلد نباشم، من خیلی علاقه دارم به این سوره و هی چند تا سوره که میرم سوره دیگه میخونم دوباره برمیگردم دوباره قل هو الله رو تکرار میکنم. علتش این هست که پیامبر علیه السلام بهش گفت که تو با اون چیزی که دوستش داری محشور میشی، یعنی با قل هو الله محشور میشی. این سوره خیلی سوره زیباییه و صحابه در زمان پیامبر علیه السلام زبان قرآن و این زبان عربی زبان مادریشون بود و میفهمیدن، درک میکردن، تحت تاثیر قرار میگرفتن. وقتی جملات قرآن رو میخوندن متوجه میشدن رو چه نقطه ای دست گذاشته. و صحابه رضی الله تعالی عنهم اجمعین در فضای شرک زندگی میکردن، شرک رو با پوست و گوشت و استخوانشون با تمام روح و روانشون حس کرده بودن، تاریکی شرک، زشتی و پلشتی شرک رو می دانستن. و بعد که توحید اومد، پیامبر علیه السلام اومد که توحید رو با اون زلالی در سرچشمه با اون وحی تر و تازهی که نازل می شد به اینها یاد داد، اینها همین چند لحظه قبل در اعماق شرک زندگی میکردن، یک دفعه اومدن تو این فضا، خیلی دوست داشتن توحید رو، خیلی براشون مهم بود، انگار که خلاص شدن از یک دردسر بزرگ که ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، خدای واحد قهار، خدای بی همتا، نباید با کسی مقایسش کرد. خدا یکی یعنی بی همتاست، نمونه دیگه نیست، هیچ کس مثل اون نیست، هیچ کس در هیچ نقطه‌ای، در هیچ مسئله‌ای، در هیچ زاویه‌ای، در هیچ فضایی نمیتونه ذره جای خدا رو برای کسی پر بکنه. و تمام کسانی که تحت هر عنوانی برای ما کاری انجام میدهند، گرهی از گره‌های بزرگ یا کوچک ما حل میکنند، اینها ارسال شده‌های خدا هستند، اینها انعکاسات اسماء زیبای خدا هستند، اینها کمک های خدا هستند، نسیم هایی از سرچشمه نشأت گرفتن برای ما انسان ها. اون سرچشمه الله عزوجل هست که اگر یک لحظه خدا نخواهد نظرش بر بگردد، تمام اینها تعطیل می شود. لذا خدا در سوره قرآن می فرماید اگر این آبی که از زیر پای شما میاد خشکش بکنم چه کار می کنید؟ اگر این ابر بر شما نبارد چه کار می کنید؟ اگر این زمین زیر پای شما تکون بخورد چه کار می کنید؟ اگر این زمین که مسطح و هموار است تکاف بخورد و شما در درونش بیفتید چه کار می کنید؟ لذا ما باید همیشه پشت همه مسائل زندگی الله رو فراموش نکنیم. درسته ما نباید جبری باشیم، ما نباید همه چیز رو تعطیل بکنیم، ما نباید از انسان‌ها کمک نگیریم، ما نباید سراغ علم نریم، توجه به اسباب نکنیم، سراغ اونو این نریم، از اونو این آموزش نبینیم. اینها رو انجام میدیم ولی خدا یا بخشی از حضور خدا و بلکه در این زندگی بخش عظیمی از حضور خدا اسباب است، ولی مشکل این است که این اسباب تنزیه خدا را گاهی زیر سوال میبرد. از بس این پول لامصب در جیب ما داره برای ما کار انجام میده، خدای ما میشه خودش. یعنی ما فراموش میکنیم که این قلم در دست یک نفر دیگه است، فکر میکنیم اون قلم داره مینویسه. به قول غزالی میفرماید که وقتی انسان یک قلم دست میگیره رو کاغذ داره مینویسه، یک موجود خیلی ریز و کوچک و نزدیک بین مانند مورچه اگر روی اون کاغذ باشه، فکر میکنه که این چیزی که داره رو کاغذ مینویسه نوک این قلم هست. ولی یک کسی که از دور داره به قضیه نگاه میکنه متوجه میشه که این نوک به یک قلم بزرگتر وصله، اون قلم در یک انگشتان قرار داره، اون انگشتان متصل به دستیه، اون دست مال یک انسانیه که اون انسان از قضا مغزی هم داره که اون مغز هم سواد داره، علم داره، دانش داره. و اصالتاً این نوشته های زیبا نسبت داده میشه به دانش و خلاقیت و هنر اون نویسنده. حتی ما اون انسان را از انسان‌های دیگه متمایز می‌دونیم، یعنی می‌گیم گوشت و خونش و پوستش و استخونش دارن این کار انجام میدن، میگیم این شاعر هست این شعر رو نوشت. به اون زاویه از شخصیت اون جسم اشاره می‌کنی که شاعر بودنش هست که داره این شعر رو رقم میزنه، نه دستش هست. گاهی شاعر هم شله به یه نفر دیگه میگه براش می‌نویسن. خب قرار نیست که به دست نسبت داده میشه، شعر رو براش یه نفر دیگه مینویسه، شاگردی داره، کاری با دست ندارن، کاری با استخوان ندارن، میرن ته کار سرچشمه رو میبینن. اینه که ما اسباب رو با خدا قاطی نکنیم. پول نه از جای خدا برای ما بگیره وارد قلب ما بشه، از دست ما پول وارد قلب ما بشه، اسباب باید در دست ما باشه. ما طبق مقاصد خدا با محبت الله در این زندگی تصرف بکنیم و اسباب را از الله بدانیم و این اسباب فضای آزمایش، فضای به چالش کشیدن ماست. ما باید هنر خودمون رو در لابلای این اسباب نشون بدیم و همه چیز را از الله بدانیم. می‌فرماید در سوره اخلاص قل هو الله احد. چرا سوره اخلاص این قضیباست؟ چون تنزیه میکنه. بالاترین کاری که سوره اخلاص انجام میده خدا رو تنزیه میکنه. خدا بی همتاست. شک نکنید کسی دیگه مثل خدا نیست، بقیه وابسته به خدا هستند. الله الصمد، خداوند صمد است، بی نیاز است. خداوند رو فقیر، نیازمند، محتاج حساب نکنید. فکر نکنید یه چند تا ملک هستن خداوند بهشون نیاز داره، حتما باید اینا باشن. پیامبران خدا بهشون نیاز داره، انسان ها خدا بهشون نیاز داره. نه، خداوند به کس نیاز نداره. حکمتش اقتضا کرده که تو این پروژه‌ای که ما هستیم اینجوری باشه، تنظیماتش اینجوریه، تنظیمات دیگه هم بوده. خدا من خیلی کارا رو به هر حال به روش‌های دیگه هم انجام داده. در همین پروژه هم که هست، مثلا در عالم خلق آدم حالا توکل گاه وقتی میکنه فکر میکنه که مثلا پدر و مادر باید حتما باشه تا یه بچه متولد بشه. بعد خب میاد در قرآن مثال میزنه یک آدمی که نه پدر دارد نه مادر دارد، خدا اونو ایجاد کرده از آدم. و بعد یه جا مثال میاره که یه نفر پدر نداره مادر داره به وجود میاد. یه جا حوا را مثال میزنه که تو برخی از روایات مثلا میگن که اول آدم اومد بعد از آدم این دوباره متولد شد به وجود اومد. یعنی برای خدا کاری نداره زن از مرد، مرد از زن، فقط از مرد، فقط از زن، از هیچ. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. میگه باش میشود. کار خدا اینجوریه. پس چرا الان اسباب مسبب وجود داره؟ حکمتایی هست، تنظیماتی هست، مدیریتی هست، یه بازی را افتاده. ما نباید گول اینا بخوریم. الله الصمد لم یلد، خدا کسی نزاییده، بچه نداره که شما فکر کنید که یکی دیگه هم شاید باشه، شاید در قدیم یه بچه داشته باشه، حالا سرکشی کرده باشه، فرار کرده باشه، مثل این پادشاهان هستن یه بچه به دنیا میارن، بعد بچهشون فرار میکنه، بعد قدرت تسخیر میده، بعد طغیان میکنه علیه این که قدرت رو از باباش بگیره. و این چیزا هستن، میگن که مثل این فیلم جنون هست، رفته بود یکی اونجا، یکی همین ور بود، یکی هم اون ور بود، هر کسی برای خودش نقشه میریخت و داستانهایی که مثلا به هم دیگه حمله بکنن اینا. نه آقا، این داستانها نیست، چون بعضی از ذهنها اینقدر دون هستن، همه چیز رو همه چیز سیاس میگیرن. خداوند حواسش به همه ذهنیت ها هست، و الله ذهنیت هایی که در اوج کمال هستن، اون کسانی که در اوج تفکر هستن، اونها هیچ وقت خودشون بدون اینکه کسی بهشون بگه به شرک مبتلا نمیشن، چون شرک اساسا یک مفهوم منطقی هستن نیست. شما در عالم اگر فکر بزنید به توحید میرسید نه به شرک. شرک اساسا منطقی نیست. لذا خدا میفرماید لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در زمین آسمان اصلا یه اله دیگه باشه اصلا آسمان ها و زمین به هم میریزه، ولی به هم نریخته. پس این دلالت منطقی دارد بر این که دوتا وجود نداره، اگر نه به هم میریخت. الان ما میبینیم به هم نریخته. این استدلال منطقی تو قرآن هست برای این که شرک اساسا عقلانی نیست. لازم نیست که من بگم کسی کسی شریک من نیست. شما خودتون هم میتونید بفهمید که کسی خدا شریک ندارد. پس لم یلد، کسی به دنیا نیورده. لم یولد، خودش هم نقص نداره، خودش هم نقص نداره. در قسمت تولد انسان ها با تولد بچه خودشون رو کامل میکنن. کسانی که بچه به دنیا میارن احساس کمال میکنن. کسی که حالا به دلایلی خدا بهش بچه نده، به هر حال حس میکنه که باید تلاش بکنه که بچه داشته باشه. چرا؟ چون ما کم کم پیر میشیم، کم کم نقص بر ما عارض میشه، کم کم رو به سمت مرگ در حرکتیم. این محبت باقی ماندن یک اثر از ما، ما رو وادار میکنه که برای کاملتر جلوه دادن خودمون بچه داشته باشیم، که هم به شکل فیزیکی و محسوس کمکمون بکنه تو پیری، همراهمون باشه، رفیقمون باشه، به خصوص که پیرتر داریم میشیم. هم در لحظه مرگ انسان وقتی بچه داشته باشه با آرامش خاطر بهتر میمیره، حس بهتری داره تا اینکه هیچ بچه‌ای مثلا نداشته باشه. خودش یه برای مصیبتیه که انسان بچه نداشته باشه. لذا میاد خدا رو رو خودش قیاس میگیره که انسان انگار که مثلا خدا هم، خدا که نقص نداره، خدا که این احساسات دون و پست رو نداره. ما انسان‌ها چون که مخلوقات هستیم هزار تا نقص داریم، ولی خداوند نمیخواد با بچه زاییدن خودش رو کامل بکنه. الله الصمد لذا لم یلد، هیچ کس متولد نکرده و نمیکنه و در شأن خدا نیست که کسی ازش متولد بشه. و لم یولد، و خداوند از ابتدا هم نقصی نداشته که یک دفعه بعد در یک نقطه از تاریخ به وجود بیاد. یک کسی نبوده، بعد توی شکم مادر کم کم به شکل یه نطفه ضعیف خاری پیدا میشه، بعد کم کم بزرگتر میشه، پرورش پیدا میکنه، یکی دیگه هم خون خودش داره به این میده، از جان خودش مایه میذاره که این بزرگ بشه، غذاهایی که میخوره نصفش به این میره تا این بزرگ بشه. بعدم با یه حالت گریه و این که زبان هم بلد نیست و اینا و ضعیف به دنیا میاد، کم کم کامل میشه. یه وقتی هیچی نبود، بعد یه نطفه خاری بود، بعد کم کم بزرگ میشه و بزرگتر و بالغتر و عاقلتر. خب در مورد خدا هم باید چنین تصوری کرد؟ نه، خداوند ازلی است، همیشه بوده، هیچ وقت ضعیف نبوده، هیچ وقت کوچک نبوده. خدا را انسان با خودش قیاس نگیره، این خیلی خطرناکه که ما در فضای انسانی زندگی میکنیم، امورات انسانی داریم، غرق در بین انسان‌ها هستیم، با انسان‌ها سر کله میزنیم، تا نگاه به خدا میکنیم یک دفعه فکر میکنیم که خدا هم یکی از ایناست. اینجوری نباید بشه. این مقام تنزیهه. و لم یکن له کفوا احد، هیچ همتایی نداره، هیچ مثلی نداره در هیچ زاویه‌ای. لذا توحید الله هم باید در وجودش مراعات بشه هم در اسماء و صفاتش. خداوند وجودش یک وجود کامل ازلی از ازل بوده برای همیشه هست، اینطوری نیست که یه زمانی به وجود اومده باشه، و در تمام اسماء و صفاتش هم شبیه هیچ کدوم از انسانها نیست، کامل است، هیچ نقصی هم بر او عارض نمیشه. این انسان ها هستن که باید در کنار همدیگه صفات همدیگه رو رو همدیگه بذارن، بریزن توی پلکی تا به یه سرمایه تبدیل بشه که بتونه حالا در یک حدی کارآمدی داشته باشه. خداوند نیاز به کسی نداره که همپوشانی بکنه. در شرک به خدا، شأن خدا تقلیل پیدا میکنه. خدا در کنار مخلوقات ده قرار داده میشه و این تضاد داره با القدوس و السلام. ما داریم با شرک به خدا آسیب میزنیم، خدا رو از پاکیش پایین میاریم، خدا رو از سلامتیش به نقص رو وارد میکنیم، خدا رو با بقیه قیاس میکنیم. لذا در سوره فاطر آیه 13 و 16 خداوند میفرماید یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. پس از شب روز میاره و پس از روز شب میاره. و سخر الشمس و القمر، خورشید و ماه که اینها هم در آسمان تأثیر دارن در شب و شب و روز، اینها مسخر خدا هستند. کل یجری لعجل مسمى، به سمت یک عجلی، به سمت یک نهایتی که خداوند براشون مقدر کرده در حرکتن. ذالکم الله ربکم له الملک، این خداوند است پروردگار شما، فرمان روایی در دستان اوست. و الذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر، کسانی که به غیر از خدا فرا میخوانید، شریک خدا میکنید، یک قطمیری هم مالک نیستن. کل آسمان ها و زمین و خورشید و شب و روز در دستان خداست. بعد رفتید یک کسایی آوردید، میگه اینا باید بیان کمک خدا بکنن. موضوع این اعتقاد کمک کردنه. میبینید که الان اینجا از حالت اسباب خارج میشه که این به شکل طبیعی یه سببیه، مثلا خدا گذاشته فلانی رو یه سببی عالم فهمیده است، یا گچکاره، یا تعمیرگاه کل تعمیرکار کلره. خب این خدا بهش استعدادهای داره داده، حالا این بلده، من میرم ازش خواهش میکنم که بیا کمکم بکن. خب این شرک نمیشه، چون شما میدونی که این بنده خداست، این استعدادش هم خدا بهش داده، این تنظیمات رو خدا چیده، حالا ما باید از همدیگه استفاده بکنیم، اینجا شرک نمیشه. ولی وقتی شما چیکار میکنی؟ میگی مستقلا این از یه جای مرموزی که ما نمیدونیم کجاست، از یه مصدر مرموز مستقلا یه قدرتی داره در کنار خدا. حالا بعد این خرافات ها اینجوری هن، اموری مرموزن، منشأش معلوم نیست از کجا آمده. یه دفعه میگه که این فلان چیز، این مثلا این زیارت، این وقتی دورش به چرخه فلان طور میشه. چرا فلان طور میشه؟ خدا گفته فلان طور میشه؟ نه نگفته. اسباب و مسببات اثبات کرده؟ نه نکرده. یعنی تو خلق خدا که دقت میکنی، تنظیمات خدا هم ثابت نکرده که مثلا اینجا ربطی داره. ولی ما وقتی آتش رو کنار یه چیزی میذاریم، میبینیم که خدا تنظیماتش اینه که این آتش طوری کرده که میسوزونه. بعد خداوند در قرآن میفرماید قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، با آتش گفتیم که به نسبت ابراهیم سوزان نباش، بردن و سلام باش، خنک و آرام بخش و سلامتی باشه، بردن و سلام، هیچ نقصی ایراد نکن به ابراهیم. خب بعضی ها میگن که نه، آتش خودش اصلا نمیسوزنه، فقط الله میسوزنه. اگر بگه آتش میسوزنه شرک میشه. خب اگر آتش نمیسوزند، خب خدا نمیومد بگه که به آتش میگیم که اینجا کاری به کارش نداشته باشه. خب این شرک نمیشه، اسباب تأثیرات خودشون دارن. ولی نکته زیبا در این آیه اینه که خداوند این تأثیر رو توی آتش گذاشته، به امر الله داره این کار انجام میده. این قدرتش، این توانش، این طبیعتش، این ویژگیش از کجا آمده؟ خدا بهش داده. حالا میخواد ویژگیش فعال بکنه، غیر فعال بکنه، با دستوری که فعالش کرده، با دستور الله فعالش کرده. حالا هر جا خدا بخواد چیکار میکنه؟ تأثیرش میکنه، یا نارو مخاطبش قرار میده. اگه خدا کار با این نداشت، بعضی ها یه چیز مسخره میسازن دیگه، میگه این اگه هست، این آتش میاد کنار این، بعد خدا میاد اینو میسوزونه. خب این تصورات عجیب و غریبیه، خب با ذهنم بعد جور در نمیاد. بعد همین تصورات عجیب و غریب باعث عقب ماندگی در علم و دانش میشه. که ما اسباب و علتها رو نادیده میگیریم، تحقیرشون میکنیم. علتها وجود دارن، خدا رو وجود آورده. مگه خدا اگر به یکی قدرت داد که یک کاری بتونه انجام بده، یعنی حق نداره خدا این کار بکنه؟ اگر خدا این کار کرد، یک قدرتی یک کوچولی دست یکی داد، خودش داده، میتونه هم برداره. اگر این کار کرد، پس طوری شرک به وجود میاد؟ نه، به وجود نمیاد. خدا اجازه داره این کار بکنه، میده به کسی، خودش داده، مال خودشه، معلق هم به خودشه. لذا یا نار کنی بردم و سلام علی ابراهیم. پس ما هم لکون من قطمیر، حتی یه ذره هم مالک نیستن، فرمان روایی نمی کنن. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاکم. دعاشون بکنی، فرا بخونی، اینا اصلا نمیتونن بشنون دعای شما. ولو سمعوا ما استجابوا. اگرم بشنون، خب بعضی از این کسایی که آدم مشرک میشه با خدا شریک میکنه، بعضی از این افراد خب میشنون، البته شنیدنشون معلق به خداست، ولی حالا قدرت شنیدن بهشون داده شده. ولو سمعوا ما استجابوا، نمیتونن اجابت بکنن. و همینطور این داستان ادامه داره، ولو استجابوا به اذن الله استجابوا، وقتی هم دارن انجام میدن به اذن خدا دارن انجام میدن، با نیروی خدا. اگه خدا هم نخواد، همونجا قطع نفع میشن، همونجا میفتن، همونجا یه رگی گیر میکنه، سکته میزنن و غش میکنن. مستجابو و یوم القیامت یکفرون به شرککم. روز قیامت اینا ولتون میکنن، اینا خودشون دنبال مشکلات خودشونن، دنبال گرفتاری خودشونن. شما اونجا خودتونید و خودتونید گرفتارید، حالا بگو من دنبال تو اومدم، بیا کمکم بکن. میگه برو بابا، من خودم هزار تا گرفتاری دارم، نمیدونم برای خودم چه کار بکنم. تا حالا آمده که من داشتم قربان صدقه تو میرفتم، تو رو بزرگ میشمردم، دور تو میچرخیدم، حالا بیا کمکم بکن یک ذره. اون خودش گرفتاره، اون پول، اون قدرت، اون مقام، اون حاکم، اون مسئول که تو به خاطرش خودتو میفروشی، به خاطرش شرک میورزی، به خاطرش همه چیز رو نابود میکنی، فضیلتهای اخلاقی رو بهش آسیب میزنی، به مردم ظلم میکنی، اون فردای قیامت گرفتار نگاه هم به تو نمیکنه. اصلا تو رو میگه نمیشناسمت، اصلا تو کجا بودی؟ چون که اگر بگه تو رو میشناسم، این در دادگاه عدل الهی استدلال میشه علیه خودش. اگر بگه تو رو میشناسم، اون میگه من تو رو نمیشناسم، من اصلا نبودم، اون کسی دیگه بوده. میخواد دروغ بگه، دنبال دروغ گفتن، دنبال نجات خودشه. ولا ینبئک مثل خبیر. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ما ایم که نفس داریم، نیازمندیم، ما نیازمندیم. والله هو الغنی الحمید. خداوند غنی و حمید است و نیازمند هیچی نیست، هیچ نفسی هم درش نیست. این یشع یذهبکم و یأتی بخلق جدید. اگر بخواد خیلی راحت شما رو از روی زمین بر میداره، میبره یه جای دیگه، از بین میبره مثلا، و کسای جدیدی رو میاره بر روی زمین. ملائکه در باب پروژه خلق خدا در سوره بقره اومدن، به هر حال طبق فضایی که خدا ایجاد کرده بود که حالا یک کسایی دیگه حرف بزنن اشکالی نداره، ملائکه اومدن حرف زدن، گفتن که ما که نگاه میکنیم این آدمی که میخوای تو خلق بکنی، این یسفک و دماغ افکاد در زمین میکنه و خونریزی در زمین به پا میکنه، پس چرا باید همچین موجودی به دنیا بیاد؟ بعد که خداوند بهشون توضیح میده چی میگن؟ میگن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. این سبحانک برای تنزیهه، که من میگم مقام تنزیه، مقام تسبیح، مقام پاک کردن خدا از هر گونه عیب هست. اینجا هم همین مسئله مطرح شده که ملائکه از زاویه دید خودشون به کار خدا که نگاه میکنن، انگار یه اشکالی توی کار وجود داره. این مثالیه برای زندگی ماها. ماها شبانه روز در موضوعات متفاوت تو ذهنمون خطور میکنه که انگار یه اشکالی اینجا توی کار خدا وجود داره. تا اینجا مسئله این نیست، به ذهن ما میاد، به ذهن ملائکه هم اومد. دیدید که در سوره بقره به ذهن ملائکه اومد، انگار یه اشکالی اینجا وجود داره از اونجایی که من دارم نگاه میکنم. خب این اشکال نداره، من حکمت این مسئله رو نمیفهمم. من اگه بودم فکر میکردم باید اونجور میشد، اگه من بودم میگفتم این بچه باید سالمتر به دنیا میومد، ولی معلول به دنیا اومد. اگه من بودم میگفتم این نباید فقیر باشه، این اگه تاجر باشه خیلی بهتر میشه، ولی خدا بهش استعداد تاجر شدن نداده. هرچی تلاش میکنه بنده خدا به نتیجه نمیرسه. اگه من بودم اینجا نباید، این باید این نمیمرد اینجا مثلا. این زاویه دید ما اشکالی نداره، ما یه عقلی داریم نگاه میکنیم فکر میکنیم، نظر ما اینطوریه. ولی نکته اینجاست سبحانک بعدش باشه، یعنی ما مثل ملائکه تمکین بکنیم به این که زاویه دید ما گاهی درسته گاهی غلطه. هر جا خدا یک کاری داره میکنه حتما، ولی ما نفهمیم اون کاری که خدا داره میکنه حتما ابعاد و زوایای دیگه ای داره که لا علم لنا الا ما علمت، ما نمیدونیم. انت العلیم الحکیم، تو هم علیمی، خیلی علم داری هم حکیم. یک ذره علم نزد ما هست، ما با همون یه ذره با همون لوله باریک داریم نگاه میکنیم، یه چیزی کوچیکی داریم میبینیم، بقیه رو ما نمیبینیم. لذا این کمک میکنه به این که انسان از خدا ناراضی نشه، چون انسان اگر از خدا ناراضی شد، اگر خدا رو کوچیک شمرد، اگر خدا رو در قلب خودش متهم کرد، اون وقته که بزرگترین سرمایه خودش برای امید در زندگی رو از دست میده، گرفتار و بیچاره و سرگشته میشه، دیگه نمیدونه به کجا پناه بره، دیگه هیچ روانشناسی و هیچ هیپنوتیزمی و هیچ انرژی درمانی و هیچ مواد مخدری و هیچ مشروبات الکلی و هیچ قرص و دوا و قرص سردردی و قرص خوابی انسان رو دیگه آروم نمیکنه. دیگه این مسکن هاست. مواد مخدر انسان میخوره که نفهمه که چی به چیه. خب این پاک کردن صورت مسئله است. مسکن درد رو از بین نمیبره، اعصاب شما رو غیر فعال میکنه که درد رو احساس نکنه. اون آسیب ها در وجود شماست، داره کار خودشو میکنه. ما میخوام دردها از بین بره و در دل و قلب و روح و روان ما نشاط، سرزندگی، امید، محبت، رضایت وجود داشته باشه و اینها با الله میتونه وجود داشته باشه. ولی متاسفانه شیطان دشمن ماست، نمیخواد که ما به این حالت برسیم. در پایان جلسه ها که ما میشینیم حرف میزنیم، پیامبر علیه السلام میفرماید که شما بعد از اینکه یه جوی نشستید در یه مجلسی بلند کشیدید که برید دنبال کارتون، یه جمله رو به عنوان دعا بگید. اون جمله چیه؟ سبحانك اللهم ربنا و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. این سبحانك اللهم خدا منزه است، ما باید حمد خدا بکنیم. هیچ خدایی جز الله نیست، استغفار میکنیم به سوی خدا باز میگردیم. یعنی این که ما در این مجلس نشستیم، صحبت ها کردیم، خیلی حرف ها زدیم، خیلی اظهار نظر ها کردیم، پایان هر جلسه ای که ما میشینیم حرف میزنیم اینا رو باید بگیم. یعنی چی؟ یعنی اون خداست که دقیق تر از ما میدونه، عمیق تر از ما میفهمه، وسیع تر از ما به قضایا نگاه میکنه. حالا اینها که ما نشستیم حرف زدیم، اینها امورات ما انسان هاست، در حد توان عقلی و ذهنی خودمون حرف زدیم. لذا سبحانک میخواد این اذکار همش باید با معنی باشه، باید انسان بهش فکر بکنه که چرا من اینو دارم اینجا میگم. مثل نماز که باید با خشوع خون، اذکار رو باید با فهم و درک خون و که این اسمای خدا در ذهن ما زنده بشه. تا اینجا متوجه شدیم که این القدوس و السلام برای این اومده که شبهات و این تفکرات منفی و این شرک، اینها رو باید از خودمون دور بکنیم. باز هم موقعیتی رو نام میبرم که انسان میاد خدا رو متهم میکنه، از تنزیه فاصله میگیره و خدا رو متهم میکنه و قدوس بودن و سلام بودن خدا رو زیر سوال میبره. در سوره آل عمران در آیه 191 اولو الالباب، یعنی خداوند از زبان اولو الالباب چنین میگوید که اولو الالباب میگویند ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، خدایا تو این خلقت را علکی و باطل نیافریدی، سبحانک منزهی، یعنی از این که ما چنین تفکری راجع به تو داشته باشیم. این که یک موجود در اوج حکمت، در اوج علم و دانش رو کسی بیاد بگه که اینا همینطور علکی به وجود اومده، دنیا اصلا علکیه، زندگی اصلا علکیه، همه چیز مفته، هیچ هدفی پشت قضیه نیست، بعضی اینطوری هم حس پوچی میکنن، حس علکی بودن میکنن، حس میکنن اینجا سرکارن. خب این توهین کردن به خداست، پوچی کردن خداست. اولو الالباب، اون کسانی که یعنی خیلی تفکرشون عمیقه، اونا میفهمن، میگن سبحانک، خیلی زشته، خیلی زشته که ما راجع به خدا اینطور فکر بکنیم. گاهی در مورد یه انسانه که برای خودش احترام قائله، آدم میگه که این ماشین حساب رو بگیر حساب بکن، بلدی حساب بکنی؟ بعد یه دفعه میبینی که بهش بر میخوره، یه چی فکر کردی راجع به من؟ ناسلامتی 10 سال درس خوندم، 40 سال سن نمه، من میگه بلدی نمیدونم ماشین حساب حساب بکنی؟ میگه حالا من سوال کردم. میگه نباید همچین سوالی بکنی، توهین داری میکنی، و چی راجع به من فکر کردین؟ برای 40 سال سن نمه، این همه درس خوندم نمیفهمی، خودت نباید بفهمی من میگه ماشین حساب بلدی. خب بعضی چیزا آدم به نسبت بعضی از افراد وقتی فکر میکنه یا جمله ای میگه که دلالت میده بر این که شما یه ذره اونجوری فکر کردی، بهش بر میخوره، میگه منو مثلا نادان حساب کردی. بله اولو الالباب میگن سبحانک، ما راجع به خلقت اصلا اینطور فکر نمیکنیم. پس چه کسانی اینطور فکر میکنن؟ اون کسانی که اولو الالباب نیستن. وقتی انسان سطحی به قضایا نگاه بکنه به همچین داستانی دچار میشه. لذا خداوند در جای دیگه میفرماید افحسبتم انما خلقناکم عبثا، شما فکر کردید شما علکی همینجور ما شما رو آوردیم، و انکم الینا لا ترجعون، فتعال الله الملك الحق، خداوند خیلی برتر از این تصوره. فتعال الله یعنی خداوند فراتر از این تصور دون و پسته. خدا رو پایین آوردید با این تصورتون، خدا رو کوچیک کردید با این تصورتون، به خدا توهین کردید. توهین یعنی خار شمردن، کوچیک شمردن. توهین کلمه عربیه که تو فارسی اومده، خار شمردن طرف مقابل رو میگن توهین، در حالی که طرف ارزش خیلی بالاتر شما کوچیک حسابش بکنه. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، در سوره صاد میفرماید ذالک ظن الذین کفروا، این کفره که شما به خدا همچین گمانی بکنید، خدا رو منزه بکنید از این گمان ها. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین، در آیه بعد میگه آیا شما راجع به خدا اینگونه فکر کردید، یعنی تصور اشتباه راجع به خدا که خدا عدالت نداره، خدا انصاف نداره، آیا شما فکر کردید که کسانی که کار خوب دارن میکنن با کسانی کار بد میکنن، یعنی خدا اینا رو یه جا حساب میکنه، اینا رو با هم قاطی میکنه، فرق بین اینا قائل نیست؟ همچین تصوری پیش فرض این تصوره که شما فکر میکنید که این دنیا باطله. پس این همه آدم فلانی کشت به عنوان ظالم، برش میکنن و فلانی این همه آدم کمک کرد، دلسوزی کرد، اون میشه مثل این؟ یه لحظه به خودتون فکر بزنید، خدا یعنی اینجوری میکنه؟ و خداوند در آیه سوره النساء میفرماید ان الله لا یظلم مثقال ذره، تصور ظلم راجع به خدا نکنید، خدا منزه است از ظلم. ان الله لا یظلم الناس شیئا، سوره یونس 44، خدا مردم یک ذره ظلم نمیکنه، ولکن الناس انفسهم یظلمون، اینا هستن که با این تفکراتشون دارن ظلم میکنن، به خودشون ظلم میکنن، حتی به خدا ظلم میکنن. و در مورد اراده خدا بعضی ها تصورات اشتباه دارند. شیطان اومد گفت که فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. بعضی ها تصورات جبری دارند، کارهای خودشون به خدا نسبت میدن. شیطان اومد به خدا گفت که به خاطر اینکه گمراهم کردی من اینا رو بدبخت و بیچاره میکنم. یا در آیه سوره انعام 148 سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. مشرکین میگن اگر خدا میخواست ما مشرک نمیشدیم، پدرانمون هم مشرک نمیشدن. این دارن اعتقادات جبری به خدا نسبت میدن، در حالی که خداوند درسته که پشت همه افعال و رفتار ماست، ولی اینطوری پشت رفتار ماست که خداوند اختیار را به ما داده، خداوند قدرت مشیت را به ما داده. و این که خداوند میفرماید که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیتونید چیزی را بخواهید مگر اینکه خدا بخواهد، یعنی این قدرت گزینش و انتخاب کردن که ما میخواهیم که A رو انتخاب بکنیم یا B رو، این قدرت که ما میتونیم بخواهیم که A رو انتخاب بکنیم یا B رو، این قدرت از کجا آمده؟ این خدا به ما داده. لذا میگه و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما انتخاب نمیکنید، شما نمیخواهید. تشاؤون، ما تشاؤون یعنی شما دارید میخواهید، الان شما اختیار دارید، ولی این اختیار از کجا آمده؟ الا ان یشاء الله، این خدا خواسته که شما اختیار داشته باشید که بخواهید که ای انتخاب بکنید یا بی انتخاب بکنید. و این که شما دارید ای و بی انتخاب میکنید الان و مثل خیلی موجوده دیگه نیستی که مجبور باشید ای انتخاب بکنید، این خدا خواسته که هر کدوم خواستید انتخاب بکنید. شما طبق قضا و قدر خدا، نگاه بگید قضا و قدر خدا و خواست خدا که پشت خواست ماست، نتیجه جبر نمیشه. این تصور ضد تنزیه خداست که ما راجع به خدا تصور می‌کنیم خدا ما رو مجبور کرده، از یه طرف هم میخواد ما رو مؤاخذه بکنه، به یه عده هم بیا جایزه بده. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، خداوند خواسته که شما بخواهید و این انتخاب و خواسته های شما جز به خواست خدا رقم نخورده. چون اگر اینطور نمیشد چی میشد؟ فقط خدا میخواست و شما نمیخواستید، دیگه تشاؤم شما وجود نداشت، شما اجباراً فلان کار میکردید. خب کی خواسته؟ خدا خواسته، تمام شد. ولی یه مشیت وجود داره که یه مشیت در پایین به وجود بیاد. این مشیت، مشیت ما انسان هاست، خدا بهمون داده. کی بهمون داده؟ خدا بهمون داده. ما با این مشیت چی کار میکنیم؟ گزینه الف یا ب هر کدوم که خواستیم انتخاب میکنیم. و چون ما مشیت داشتیم به مشیت الله، چون خدا خواسته که ما مشیت داشته باشیم و الان داریم، در مقابل مشیت خودمون باید پاسخگو باشیم. حالا من نمیدونم چرا از آیه‌ای که دال عمیق بر اختیار و مسئولیت ما داره باید عقیده به جبر راجع به خدا پیش بیاد و خدا پاسخگو به حساب بیاد و بگن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا، که انسان بیا شرک بورزه بعد بیا خدا کرده، اگه نه خب ما اصلا مشرک نمیشدیم، بابا اونم مشرک نمیشد، و شیطان بیاد بگه که تو منو گمراه کردی و من به خاطر که تو منو گمراه کردی به این حالت دچار شدم. و این اعتقادات جبری هم نتیجه تصورات به دور از تنزیهه که از اسم القدوس و از سلام ما وقتی فاصله میگیریم، تظنون بالله ظنونا، راجع به خدا گمانهای اشتباه میکنیم. و این گمانهای اشتباه البته هیچ آسیبی به الله عز و جل نمیزنه، فتعال الله الملك الحق، خداوند فراتر از گمانهای باطل انسان هاست، هیچ آسیبی به خدا نمیرسه. تنها آسیبی که میرسه به خود انسان هاست که با گمانهای باطلشون به خود آسیب میزنن. موفق و مؤید باشید و در امان خدا باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.